سید مجتبی موسوی. آقای موسوی سلام، به استودیوی نگارخانه خوش آمدید. امیدوارم تا به اینجا ایام نوروزی رو به شادی طی کرده باشید و این شادی تا پایان سال برای شما ادامه داشته باشه. من متشکرم که در این ایام دوباره وقتتون رو در اختیار ما قرار دادیم و در استودیو حضور پیدا کردید.
به نام خدا، خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان فرهیخته برنامه نگارخانه عرض سلام دارم و سال نو رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای موسوی. آقای موسوی، ما در برنامه گذشته به طور تقریبا مفصلی راجع به خود سازمان زیباسازی و در واقع ساختارش صحبت کردیم، همچنین پرداختیم به پروژه بهارستان. من میخوام ادامه گفتگومون رو از همون انتهای جلسه گذشته شروع کنم و اینکه راجع به بهارستان بپرسم. به طور مشخص یک اطلاعات آماری اگر بتونیم داشته باشیم درباره پروژه بهارستان و اینکه به هر حال چند نفر شرکت کرده، اولا چه زمانی فراخوان داده شد، چقدر در واقع استقبال شد و در حال حاضر ما چند تا هنرمند داریم و چند اثر هنری داریم در سطح شهر تهران.
بله، خب همونطور که جلسه قبل هم خدمتون عرض کردم، بهارستان با عنوان سالانه هنرهای شهری تعریف شده و در پیشواز نوروز هر سال در اسفند ماه، در واقع که ماه پایانی سال هست، فعالیت‌های هنری ما توسط هنرمندان منتخب عزیزمون شروع میشه. بخش‌های مختلفی داره، از جمله بخش دیوارنگاری که عنوانش رو دیوارهای کوچک شهر من انتخاب کردیم، به دلیل اینکه صرفا روی دیوارهای کوچک اتفاق میفته، هنرهای محیطی و آذینبندی خلاق و همینطور جشنواره تخم مرغ‌های نوروزی. البته من عرض بکنم که ما در دوره‌های قبل یک بخشی تحت عنوان درختستان داشتیم که اختصاص داشت به اجرای آثار هنری بر روی درخت‌های خشک شده سطح شهر. ایدهش هم از اینجا اومد که تعداد درخت‌های خشک خیابان ولیعصر متأسفانه زیاد شد و خب پیشنهادات مختلفی می اومد، ما فکر کردیم که این رو باید به صورت یک رویداد در بیاریم. در بهارستان امسال این رو در واقع بردیم زیر مجموعه هنرهای محیطی و البته که با به هر حال مذاکراتی که با دوستان انجمن هنرمندان مجسمه‌سازی ایران داشتیم، به احتمال خیلی زیاد در بهار همین امسال این تحت این رویداد درختستان که بخشی از بهارستان بوده، به عنوان یک جشنواره مستقل اجرا خواهد شد که به هر حال اینم یک تجربه است در زمینه هنر شهری. ببینیم این تجربه در واقع چه کمکی میتونه به فضای شهری بکنه. من به لحاظ آماری چون فرمودید خدمتتون عرض بکنم که خب البته رویداد بهارستان هر سال از 7 ماه 8 ماه 6 ماه قبل از پایان سال، در نیمه سال در واقع میشه گفت که جلسات سیاستگذاریش آغاز میشه. شورای سیاستگذاری که انتخاب شدن جلساتشون رو تشکیل میدن برای اینکه بهارستان سال بعد رو در واقع برنامه ریزی بکنن. بعد از اینکه سیاست ها مشخص شد، تبدیل به متن فراخوان میشه، فراخوان به صورت عمومی اعلام میشه، از همه هنرمندان در رشته های مختلف دعوت میشه که ایده های خودشون رو در بخش های مختلف بهارستان ارائه بکنن. به عنوان مثال اگر بخوام که آماری ارائه کرده باشم، در بهارستان چهارم که اختصاص به پیشواز نوروز 1398 داشت، ما در بخش دیوارهای کوچک شهر من بیش از 500 هنرمند نقاش و گرافیست و تصویرگر رو در واقع داشتیم که علاقمند به حضور بودن و از بین آثاری که این دوستان ارائه کرده بودن که بالغ بر 1500 اثر بود، در نهایت حدود 100 اثر انتخاب شد که این آثار در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران اجرا شدن توسط خود همون هنرمندا. من تأکید بکنم در بخش دیوارهای کوچک شهر من، ما در واقع تأکیدمون و اصلا سیاستمون بر این هست که هنرمند شخصاً در واقع قلم بزنه و روی دیوار اجرا بکنه، برعکس پروژه‌های بسیار بزرگی که خب بالای داربس اتفاق میفته. بسیاری از هنرمندا تجربه روی داربس کار کردن رو ندارن، بسیاری از خانم‌ها مخصوصا، و این یک اتفاق در واقع ویژه‌تری است که یعنی دستخط خود هنرمند، قلم خود هنرمند روی دیوار در واقع تاثیرگذار هست. در بخش هنرهای محیطی باز ما حدود در واقع 600 هنرمند رو پذیرا بودیم که ثبت نام کردند و بالغ بر 700 طرح ارائه کرده بودند. باز در این بخش ما میزبان حدود 110 هنرمند منتخب بودیم که در بخش هنرهای محیطی و آذین بندی خلاق آثار خودشون رو در سطح شهر اجرا کردند. البته که این بخش عمده از فعالیتش کارگاهی، هنرمندا در کارگاه خودشون کار رو آماده سازی میکنن، ساخت و ساز، مراحل ساخت و ساز و پرداخت و رنگامیزی رو انجام میدن و بعد وارد فضای شهری میکنن و نصب میکنن. اما یکی از پرمخاطب ترین بخش های رویداد بهارستان که جشنواره تخم مرغ‌های نوروزی است و همونطور که عرض کردم سنش از سن بهارستان بیشتره. در واقع ما اولین بار این جشنواره رو در اسفند 90 برگزار کردیم و البته که چون استقبال شد یک بار دیگه در همون فروردین روز 13 بدر در واقع 91 تکرار کردیم با حضور هنرمندان بیشتری و این جشنواره در هر 4 دوره بهارستان هم انجام شده. برای پنجمین دوره امسال انجام شد. بالغ بر 1600 هنرمند در دو بخش حرفه‌ای و دانشجویی شرکت کردند که البته حدود 1300 نفرشون هنرمندان حرفه‌ای بودند و بیش از 3000 طرح ارائه کرده بودند. این یک گنجینه واقعا خوبیه برای ما که به هر حال این تعداد طرح رو بتونیم از هنرمندان عزیزمون دریافت بکنیم و خوشبختانه در واقع بین بخش‌های بهارستان یکی از پرجمعیت‌ترین و در واقع با حضور بیشتر هنرمندان مواجه هست. 450 هنرمند در نهایت در این جشنواره حضور داشتن که جشنواره تخم مرغ نوروزی رو ما به دلیل اینکه خب استقبال هم شهرداری‌های مناطق خیلی در این زمینه زیاده، استقبال مردمی خیلی زیاده و اصرار بر این هست که شهروندان ما در جای جای تهران بتونن این رویداد رو از نزدیک تماشا بکنن، سایت برگزاری جشنواره یا همون ورکشاپش رو در واقع در 10 نقطه شهر ما در واقع تدارک دیدیم. 5 تاش در مناطق در واقع جنوبی تهران بود و 5 تاش در مناطق مرکزی و شمالی و در واقع شمال غربی و شرقی تهران.
آقای موسوی اگر اجازه بفرمایید در ادامه بحثمون درباره هنر شهری به بخشی که به یکی از المان‌های بسیار مورد توجه شهری یعنی پل طبیعت می‌پردازه گوش کنیم و برگردیم به استودیو و گفتگومون رو با هم دیگه ادامه بدیم.
کافیه یک بار از بزرگراه مدرس عبور کرده باشید. حتما این سازه بزرگ و زیبا نظر شما رو به خودش جلب کرده. پل طبیعت. این پل یکی از سازه‌های مدرن و زیبای شهر تهرانه و بوستان طالقانی رو به بوستان آب و آتش متصل کرده. اگر شما هم مثل من علاقه‌مندید که با ویژگی‌های این پل بیشتر آشنا بشید، همراه من باشید. برای پیاده روی روی این پل شما هم از پارک طالقانی و هم از پارک آب و آتش میتونید وارد پل طبیعت بشید. در ابتدای مسیرتون فانوس دریایی زیبایی قرار گرفته. پل طبیعت به گونه ای طراحی شده که شما از هر قسمتی وارد شید نمیتونید بخش پایانی پل رو ببینید. شما به روی این پل بزرگ میتونید ساعاتی از روز رو صرف قدم زدن کنید و از تماشای مناظر زیبا و طبیعت لذت ببرید که خودش میتونه خیلی آرامش بخش باشه. من الان تو مرتفع ترین قسمت پل طبیعتم. از همین جایی که من وایسادم به راحتی ساختمونای کوتاه و بلند شمال تهران و کوههای البرز دیده میشه و هم میتونید شما کوههایی که تو دوردست و جنوب تهران را هم ببینید. پل طبیعت از 3 طبقه تشکیل شده و طبقات به وسیله سطوح شیبدار و پله‌ها به هم وصل شدن و این امکان رو برای شما به وجود آورده که هر بار برای تفریح به روی این پل میرید یه مسیر جدید رو برای قدم زدن تجربه کنید.
این پل زیباترین جاییه که میشه روش عکس یادگاری گرفت.
اگر تو مسیر پیاده روی خسته شدید، میتونید به روی نیمکت ها بنشینید و یا به بخش کافه رستوران طبیعت سری بزنید و خستگیتون رو به در کنید.
متشکرم که همراه رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان هستید. شنونده این برنامه یعنی نگارخانه باشید. در گفتگوی من امیر راد با آقای سید مشتبه موسوی، معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران. آقای موسوی، ما به صورت مفصل در واقع راجع به پروژه بهارستان صحبت کردیم. شما آمارهای بسیار خوبی رو ارائه فرمودید و کلیت این پروژه بر ما اکنون پیداست. اما چیزی که من میبینم و در واقع بسیاری از هنرمندان حرفه‌ای در باره در واقع پروژه بهارستان میگن، این مسئله هستش که ظاهراً بستر شکل‌گیری این آثار چندان مورد توجه قرار نمیگیره. من مثال ساده‌ای برای شما میزنم. وقتی ما درباره شهر تهران صحبت میکنیم، راجع به در واقع ساختمان‌های بلند صحبت میکنیم، راجع به فضاهای بزرگ شهری صحبت میکنیم، در پروژه بهارستان بسیار از مواقع آثاری که درش هستش عملاً در مقابل این سطح وسیع، در مقابل، من حالا فقط به عنوان یکی از اون بسترها دارم صحبت میکنم، عملاً دیده نمیشه. یعنی آثار هنری برای این بستر شکل نگرفته، گویی فارغ از محیطی که قرار است اثر خلق بشه آثار دارن در واقع تولید میشن، در حالی که در حوزه هنرهای شهری یکی از مهمترین مسائل پرداختن به بستر هست، زمان و مکان هست و این کمی به نظر میاد غایب در پروژه بهارستان.
موضوع مهمیه و موضوع شاید گسترده یه، نمیشه تو چند دقیقه راجبش خیلی به نتیجه رسید، ولی صرفا شاید بشه طرح موضوع کرد. بله، هنر شهری یکی از ویژگی‌هاش اینه که بر بستر خودش استواره. یعنی هنرمند از قبل فکر میکنه که برای کجا دارم طراحی میکنم، چه فضایی است به لحاظ مختصات فیزیکی،
من
زاویه دیدش چجوریه، چه قشری در واقع اون کار رو میبینند، مخاطب کیه و چه عناصر دیگه‌ای در محیط حاضره و موضوعاتی از این دست. یه موضوعی رو بگم، امیدوارم به دوستان دانشگاهی ما بر نخوره. اصولا این موضوعات در دانشگاه ها تدریس نمیشه. من چه زمانی که خودم دانشجو بودم در هنرهای زیبا، خیلی راجع به این موضوعات در واقع میتونم بگم که ندیدم که اساتید در واقع آموزش کاربردی به دانشجوها بدن در رشته‌های مختلف.
خب این خلای داریم تدریس میکنیم واقعا همه در واقع انسان، به خصوص در سالهای اخیر.
بله، ببینید از زمانی که
گرایش به سمت هنر معاصر هست،
از زمانی که گرایش به هنر معاصر زیاد شده و گرایش هنرهای شهری زیاد شده. یعنی یک زمانی من خاطرم هست که خیلی از دوستان نقاش ما نقاشی دیواری رو خیلی بهش اهمیتی نمیدادن، چون فکر میکردن که کار گالری و کار موزه‌ای اهمیت هنری داره و اون رو خیلی ارزشی نمیدادن. و امروز با توجه به این ارتباطی که با دنیا ایجاد شده، در واقع این اتفاقات افتاده و اساتید جوانتری هستن که الان این موضوعات رو شروع کردن، در دانشگاه دارن تدریس میکنن. و خب حالا تا این موضوعات در واقع آموزشی بتونه رو دانشجوها تاثیر بگذاره، دانشجوها فارغ التحصیل بشوند بیان حالا توی فضای حرفه‌ای و هنر شهری کار بکنن، طبیعتاً زمان بر هست. ولی به هر حال این خلأ در یک زمانهایی وجود داشته. من میخوام بگم بخشش مربوط به آموزش. البته این که گفتم اسای ادب نشه خدا نکرده، چون من خودم به هر حال چند ترمی افتخار داشتم تو دانشکده حضور داشتم و سعی کردیم که چیزایی که تجربه کردیم رو در اختیار بگذاریم و اگر موضوعی باشه ما خودمون هم مقصریم. اما در بحث دیگه، ما داریم در واقع در شهرسازی محصولی به اسم تهران در واقع صحبت میکنیم و مواجهیم با یک شهر بیقواره، ناهماهنگ، نامتناسب به اسم تهران. من که اینجوری دارم راجع به تهران صحبت میکنم، تهران خیلی دوست دارم و معتقدم تهران از یک زوایای خیلی زیباست، برعکس این که همه میگن زشته یا رنگ ندارد یا هر چی از این دست. اگرچه اصالتا تهرانی نیستم، خیلی تهران رو دوست دارم و خیلی بهش تعصب دارم و خیلی فکر میکنم که زیبایی های خاص خودشو داره که مختص اقلیمشه البته. ولی به هر حال در طراحی شهری، تهران شهری شده با ناهماهنگی و نامتناسب بودن در اجزایش، و البته که اصلاً برای حضور هنر در شهر حداقل در این چند دهه فکر نشده. و بعد از شاید چند سالی هم هست که حالا دوستان در حوزه معماری و شهرسازی به این فکر کردن که هنر هم میتونه در شهر حضور داشته باشه، به دلیل اینکه هنرمندا خیلی تلاش کردن که این دیدگاه رو به مدیریت شهری و به طراحان شهری بقبولانند. باز هم ما میبینیم که خیلی در واقع در اولویت نیست. اولویت اینه که ما تا جایی که میشه فضاها رو پر بکنیم یا ساختمان بسازیم، از هر مترش استفاده بکنیم، و اولویت اینه که در واقع ما شاید خیلی در واقع اهمیتی به این که ما فضای مکس در شهر میخوایم، منظر در شهر میخوایم، افق دید در شهر میخوایم، ولی همه اینها تبدیل شده به یک ساختمان هایی که خب خود اینها باعث این است که ببین ما میگیم هنر، هنرمند، یه هنرمند با یک اثر دیوارنگاری چقدر باید در واقع انرژی داشته باشه اون اثرش که بتونه این همه ناهماهنگی ها رو در واقع جبران بکنه و اون اثر در شهر دیده بشه و زیبا هم دیده بشه.
اگر که اجازه بفرمایید با هم دیگه بریم و یه بخش کوتاهی رو که همکار من برای این قسمت در نظر گرفتن رو گوش کنیم و در بازگشت این گفتگو رو پی بگیریم.
حتما.
سپاسگزارم از همکارانم برای تهیه بخشی که شنونده اون بودیم. شما همراه رادیو فرهنگ هستید، رادیو فرهیختگان، و من امیر راد در برنامه نگارخانه، برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری در خدمت شما هستم. آقای موسوی، حالا در ادامه گفتگومون که راجع به این بستر و زمینه شکل‌گیری اثر هنری بود، من یه نکته دیگه هم به نظرم میاد، حالا به اینا خواهیم پرداخت، و اون این هستش که من هر وقت که با سازمان زیباسازی و پروژه‌اش مواجه میشم، با پروژه‌های واکنشی در واقع مواجه هستم، یعنی کنشی نیستن، گویی ما همواره با یک نابسامانی روبرو هستیم که در واکنش به اون نابسامانی میباید پروژه هایی رو تعریف کنیم. کمتر من با پروژه هایی روبرو بودم که پروژه های در واقع کنشی هستن و خودپسنده و بر پایه خودشون و بر بستر خودشون شکل گرفته باشن. چه برنامه‌ای برای این بخش دارید در سازمان زیباسازی؟
ببینید، خب برنامه های مهمی هم ما داشتیم، نظیر سمپوزیوم های مختلف یا دو سالانه هایی که در خصوص هنرهای شهری ما را اندازی کردیم.
غالب برای این نیست، یعنی در واقع معمول این است که پروژه ها واکنشی است.
اون چیزیست که شاید، اون چیزی که شما میفرمایید، اون چیزیست که بیشتر در شهر نمود پیدا میکنه. بله. این فرمایش شما درسته، ولی به هر حال برنامه هایی که در واقع مرجعند و رویدادهای تاثیرگذاری حتی در هنر تجسمی ما بودن، نه فقط در هنر شهری، مثل دو سالانه مجسمه های شهری، دو سالانه دیوارنگاری، سمپوزیوم های مجسمه سازی که خب به صورت بین المللی چندین دوره برگزار شده، اینها طبیعتاً اون پروژه هایی است که به منظور توسعه هنر شهری با تفکر مبتنی بر سیاست های خاص خودش شکل گرفته. و البته خب برنامه‌ریزی هایی هست برای اینکه، و اتفاقاتی هم افتاده برای اینکه در بحث هنرهای شهری و اینها ما بتونیم به هر حال اون موضوعی که شما فرمودید که واکنشی هست لزومن، خب از اون فاصله بگیریم، کارهایی بکنیم که واقعا شهر نیاز داره و میتونه به عنوان یک ارزش افزوده به فضای شهری اضافه بشه. اما همونطور که شما فرمودید خیلی از اینها واکنشی هن، یعنی این که الزاماتی موجب شده که ما در واقع بریم به این سمت که از رسانه ی هنر شهری استفاده بکنیم، در واقع برای بهتر کردن بخش‌هایی از شهر که راه حل دیگری متاسفانه یا حداقل راه حل کوتاه‌تری در مدیریت شهری براش پیدا نشده، که یکی از اونها مثلا میتونه این باشه که معمولا در ساختمان سازی‌های ما طراحا و خود سازنده‌ها عمدتاً تنها نمایی که بهش میپردازن نمای مقابله و ما همواره شاهدیم که نماهای جانبی در ساختمون‌ها به وجود میاد که اتفاقاً خیلی وقتا این نماهای جانبی نماهای مهمتری هستند چون به سمت معبرها و شریان‌های اصلی شهر مثل بزرگراه‌ها قرار دارن و سازنده صرفاً به نمای روبرو پرداخته، ممکنه به گران‌ترین متریال هم استفاده کرده در نما و نمای جانبی رو صرفاً با یک سیمان که خیلی که دیگه بهش پرداخته باشه سیمان سفید هست رها کرده. اینجا معمولاً این اتفاق افتاده که همواره مدیریت شهری از در واقع هنر دیوارنگاری قصد داره استفاده بکنه برای که اون بخش رها شده اون ساختمان رو ساماندهی بکنه. خب این خودش موجب شده که بعضی وقتا زیاده روی در این امر انجام بشه، به ویژه در محورها و خیابانها و بزرگراهایی که از این گونه نماهای جانبی رها شده ما زیاد داریم. در اونجاها خب طبیعتاً در دورهای مختلفی هم نقاشی‌های دیواری مختلفی انجام شده، خیلی از اینا با رویکردهایی در خیلی متفاوت در طراحی، موضوعات خیلی متفاوت، گاهی دست در واقع ضرب قلم هنرمندان خیلی حرفه‌ای و گاهی قلم هنرمندان خیلی آماتور و همه اینها موجب در واقع تشتت تصویری در شهر شده. این فرمایش که شما فرمودید، بله من در این مورد به عنوان یک چیزی که به عنوان معضل تصویری دیوارنگاری شهری ما خودمون باش دست به گریبانیم و واقعا طی برنامه‌های مختلف هم سعی می‌کنیم که برنامه‌هایی داشته باشیم که نه در یک سال که طبیعتاً شدنی نیست، در چند سال بتونیم که تا حدی این موضوع رو ساماندهی بکنیم.
بله. من حالا مثال میارم، مثلا شما فرض بفرمایید که در بسیاری از شهرهای مهم جهان حتی شهر چند تایپ فیس داره که در واقع تمام المان‌های شهری به واسطه اون شکل میگیرن و این تأثیر داره، یعنی به عنوان یک امر کنشی یک تأثیری داره و در واقع حضور اون تایپ فیس رو در جاهای دیگه در واقع ما میتونیم ببینیم، در آثار هنری دیگه میتونیم ببینیم و سبب میشه که آثار هنری هول و هوش اون شکل بگیره، مثلا به طور مشخص در گرافیک شهری تأثیر میذاره. ما به نظر میاد که نیاز داریم یه مقدار در واقع بیشتر راجع به این چیزها صحبت کنیم یا سرمایه گذاری های فکری بیشتری بر روی این امور انجام بدیم.
همینطوره. ببینید حالا همون بحث گرافیک شهری شما فرمودید، البته گرافیک شهری خیلی میتونه که گسترده باشه، ولی اون چیزی که خیلی در شهر دیده میشه تابلوهای اصناف و مغازه هاست. یا یکی دیگه از چیزهایی که خیلی در حوزه گرافیک شهری ما برای مردم ما خیلی محسوس و مشهوده همین تبلیغات شهری، حالا چه تبلیغات فرهنگی و چه تبلیغات تجاری. خود این که ابعاد اینها چقدر باشه، طراحی‌هاشون چجوری باشه، چه رنگی استفاده بکنن، چه فونتی استفاده بکنن، فاصله اینها از همدیگه چقدر باشه، همه اینا میتونه که در واقع جزء ویژگی هایی باشه که مجموعه گرافیک شهری ما رو هماهنگ و زیبا در واقع نشان بدهد یا اینکه خیلی ناهماهنگ و نامتناسب و زشت.
بله، من از کلمه تایپ فیس استفاده کردم، بهتره بگم فونت در واقع، شاید برای اینکه به هم مخاطب عام داریم برای من اینو اصلاح میکنم، فونت یا در واقع همین قلم نوشتاری منظورم هستش. یه مسئله دیگه که آقای موسوی من دوست دارم بهش بپردازیم این عدم هماهنگی یا در واقع مراجع گسترده تصمیم گیری است در برخی امور. یک چیزی که من اخیراً باهاش مواجه شدم و واقعیتش رو بخوام به شما بگم این که من بسیار ترسیدم ازش، این مسئله رنگ در شهری که من تازگی ها دارم راجبش میشنوم و میدونم که خیلی هم مربوط به سازمان زیباسازی نیست و این یه مقدار در واقع برای من به راستی براتون بگم واقعا ترسناکه، اینکه بدونم که در حوزه هنر شهری یک مرجع دیگری پیدا شده و یک برنامه‌ریزی دیگری داره اتفاق میفته. من میخوام نگاه شما رو نسبت به این ماجرا رو بدانم.
خب ببینید، آخه رنگ در شهرم یک موضوع عامه که در واقع در همه عناصر شهری میتونه در واقع این تعریف بشه. و چیزی که شاید باعث شد که در واقع این موضوع مطرح بشه ایده بود که شهردار محترم تهران دادند برای اینکه از ابزار رنگ در بهبود کیفیت منظر شهری در واقع استفاده بشه. اما خب قطعا منظور این نبود که یک حرکت لجام‌گسیخته بدون فکر، بدون طراحی و توسط افراد غیر متخصص اتفاق بیفته. و حتی زمانی که مطرح شد اشاره شد به این که این بحث رنگ در شهر میتونه در خیلی جاها در موضوعیت داشته باشه. این صرفا بحث قلم مو و سطل رنگ نیست،
چون ترس من اینه.
بله، این چیزی که همه ماها رو ترسونده و در واقع به واکنش هم واداشته خیلی از متخصصین رو، اینه که برداشت سطحی از این موضوع بشه، که متاسفانه این برداشت سطحی هم در ابتدای ارائه این ایده شکل گرفت که خیلی ها فکر کردن که به سرعت سطل و قلم رو دستشون بگیرن و شروع کنن هر چیزی که سر راشون میرسه. من یه بار توی جلسه به شوخی اون داستان پلنگ صورتی و اون رقیبش رو گفتم که یکی آبی میکرد یکی صورتی میکرد، و واقعا خب این نیست. بحث رنگ یک بحث تخصصیه. من که هنرهای زیبا بودم طبیعتا اگر یک جایی بحث رنگ مطرح بشه حتما فکر میکنم باید آدمهای از من متخصصتر در زمینه رنگ بیان و من از تخصصشون نظرشون استفاده بکنم، چون میدونیم که بالاخره هر کدومون شاید در یک زمینه‌ای بتونیم به یک تخصصی برسیم، نه در همه زمینه‌ها. و این یک امر تخصصی است. خوشبختانه سازمان زیباسازی تو این قضیه ورود کرد، به سرعت یک کارگروه تخصصی رنگ تشکیل داد. در کنار این کارگروه تخصصی رنگ که هم از نظر شیمی رنگ هم از نظر ویژگی‌های در واقع رنگ در طراحی محیطی، طراحی معماری و طراحی هنر در واقع افراد صاحب نظری رو دعوت کرد، از جمله خب در کنار این افراد شورای هنری نقاشی دیواری ما هم نشستند. خوشبختانه قدری میتونم بگم که این موضوع هدایت شد و امیدواریم که در آینده به صورت تخصصی تر بهش بپردازیم. صاحب نظران متخصصین تو این زمینه فقط ورود بکنن و اگر مدیریت شهری میخواد کاری بکنه حتما نظر این افراد رو در نظر بگیره که بتونه نتیجه انشالله نتیجه مطلوبی حادث بشه.
خب پس خیال ما تقریبا راحت شد که سازمان زیباسازی ورود کرده به دلیل سابقه‌ای که سازمان زیباسازی در همکاری با متخصصین داره، بهای کمی باعث راحتی خیال هستش. آقای موسوی، من واقعا از شما سپاسگزارم. در این ایام شما تشریف آوردین به استودیو و واقعا بسیار خوشحالم که در این دو جلسه گذشته در خدمت شما بودم. من میخوام اینجا از شما قول بگیرم و اینکه انشالله در آینده نزدیک من بیش از این مزاحم شما بشم و بیش از این راجع به هنرهای شهری، سازمان زیباسازی و پروژه های اون با هم صحبت کنیم. من از شما سپاسگزارم و خداحافظی میکنم به شما.
خیلی متشکرم از شما و همکاران عزیزتون و از توجهی که به این موضوعات دارید، خیلی سپاسگزارم. خدا نگهدار.
نگارخانه برنامه ایست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه به سرانجام نمی رسید مگر با تلاش همکاران من در این برنامه، یعنی تهیه کننده رضا غیور، صدا بردار آسیه همتی، آیتم ساز سعید رجبی و من امیر راد که به عنوان مجری کارشناس در این برنامه در خدمت شما بودم. تا پنجشنبه دیگر و نگارخانه دیگر، خدا نگهدار.
شما عزیزان همراه، اگر نقد، نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید از برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ، میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میون بگذارید از طریق شماره تلفن 162 که قابل شماره گیری در سراسر کشور عزیزمون ایران هست. در ضمن سامانه پیام کوتاه 30162 هم مربوط به همین روابط